بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أيام عزای أبا عبد الله الحسين عليه السلام رو داریم سپری میکنیم و محرم رو کم کم پشت سر داریم میگذاریم. این ایام رو هم ایام تعظیم شعائر حسینی باید نامید و محسوب کرد. شعار یا حسین بر فراز بود و هم این ایام ایامی است که سال به سال مردم و شیعیان و محبین به شعور عمیق تری درباره واقعه کربلا میرسن. در یه مقایسه بین اثر شعار با اثری که این شعور میخواد داشته باشه انشاءالله بتونیم مقدمه با زندگیمون برای ظهور آقا امام زمان علیه السلام باشیم و مقدمه‌ای با این گفتگومون برای دعای ندبه. فلسفه حضور دعای ندبه خونها صبح جمعه در خانه آقا امام زمان علیه السلام چیه؟ درخواست و تقاضای ظهور حضرت و اعلام رنج از این فراق چند صد ساله‌ای که پیش آمده است. امام سجاد علیه السلام در مقابل این درخواست مردم کوفه که وقتی ناله می زدن گریه می کردن و شیون می کردن و از آقا امام سجاد علیه السلام چی تقاضا داشتن؟ اینکه آقا ما اشتباه کردیم، ببخشید ما رو، بیایید و رهبری قیام ما رو به عهده بگیرید، ما علیه یزید قیام بکنیم. پاسخ تلخی دادن، شاید لبخند تلخی هم زدن و فرمودن که نه دیگه با شما مردم نمیشه به این سادگی در میدان عمل وارد شد. دعای ندبه ما در ایامی که امام سجاد علیه السلام رو به اسارت دارن در کوفه و شام و این مسیر طولانی شهر به شهر میگردونن، اون تلخی رو در کام خودش داره که مبادا سکوت آقا امام زمان علیه السلام همون معنای تلخی رو داشته باشه که امام سجاد دست رد به مردم کوفه زد. این دردی است که در وجود شیعه همیشه باقیه. شیعه وقتی با اشتیاق میاد صدا میزنه یا ابن الحسن، آقا بیا و اداره امور ما رو به عهده بگیر، همچین که جواب از حضرت نشنوه یه دلتنگی عجیبی پیدا میکنه، دوست داره یه گوشه‌ای بنشینه زار زار گریه کنه، بگه یا ابن الحسن یعنی ما هم شدیم مردم کوفه که لیاقت رهبری امام زمانمونو نداریم. و این درد سنگین نیست. اگر یه شیعه در این درد جان به جان آفرین تسلیم بکنه حق داره. هر نوع سکوتی از ناحیه آقا امام زمان دلیل بر این نیست. که نعوذ بالله زبانم لال، ما بخوایم مردم کوفه باشیم، نه خدا نکنه، خدا اون روزو نیاره که حتی در سینه مقدس آقا امام زمان ما مقایسه بشیم. اما این اتفاق بالاخره یک بار در تاریخ افتاده. وقتی زینب کبری شروع کرد به سخن گفتن، امام سجاد شروع کرد به سخن گفتن، به ویژه وقتی سرهای بریده رو بر روی نیزه ها داخل شهر آوردن، گروه و گروه از دشمنان هر کدوم از یک قبیله ای بودن، برای افتخارات خودشون مدال تقسیم کرده بودن انگار بین خودشون، اقوامی که حسین و فاطمه رو کشتن با هم میخواستن با افتخار وارد شهر بشن، لا اله الا الله، سرهای بریده رو بین خودشون گروه گروه تقسیم کردن. این گروه ها زحمت بیشتری کشیده، این گروه 17 سر بریده برداره، اون گروه 13 سر بریده برداره، اون گروه چقدر روی نیزه ها گذاشتن و به افتخار وارد شهر کوفه شدن. شاید بین بعضی هاشون هم اختلاف بود، نه من میخوام سر حسین رو بالای نیزه ببرم، دیگری به گونه دیگر. اینا دست به دست هم دیگه داد. این قافله اسرا وقتی که وارد شهر کوفه شدن، خصوصا وقتی صدای زینب رو شنیدن که همه به یاد امیرالمؤمنین علی علیه السلام افتادن، صدای علی است که تو شهر کوفه منتشر میشد. پیرمردا هم نه، مسنترا، همه یادشون اومد. خب اینا توی همچی شرایطی سخنان رو هم شنیدن. مورخین نوشتن زار زار گریه می کردن، همه گریه می کردن. من نمی خوام این درد پنهان درون سینه شیعه رو، مؤمن رو، محب اهل بیت رو مخفی کنم و ازش حرفی نزنم، هرچند از همه شما دعای ندب خونا و عاشقای آقا امام زمان عذر خواهی میکنم، ولی فهم لانفسهم متهمون، اونها یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجل، مؤمنین همیشه یه خوفی دارن مبادا خدا منو نپذیره. آی عزادارای ابا عبدالله الحسین، پای رکاب امام زین العابدین، نه پای رکاب که نمیشه گفت، پای ناقه‌ای که امام سجاد رو به اسارت کشیدن، امام زینب رو به اسارت کشیدن. هر کی در این ایام میخواد گریه کنه، به اضافه گریه باید یه چیز دیگه هم بگه، بگه خانم زینب در قبال گریه من اون جوابی که به مردم کوفه دادی به من نده، اون جواب رو اصلا حضرت گریهشون رو تحویل نگرفت، فرمود هیچ وقت انشالله این گریه شما آرام نگیره. اونها گریه میکردن، حضرت زینب نفرینشون میکرد، اونها گریه میکردن، امام سجاد تحقیرشون میکرد. وقتی اون ولوله به پا شد، اون سخنان رو شنیدن، اومدن گفتن که آقا امام سجاد ما میخواییم کمکت کنیم. آقا داشتن یعنی نصیحت می‌فرمودن انتهای کلام، یه دفعه کلام حضرت رو قطع کردن مردم. آقا گفت فرمودن که مردم من می‌خوام حالا یه وصیتی به شما بکنم، یه نصیحتی بکنم. ما اهل بیت پیامبر که در بین شما هستیم، مردم آقا قلقله‌ای کردن و اومدن گفتن آقا شما بیا، ما کمک میکنیم، ما وفاداری میکنیم. ببینید کار به کجا رسیده. امام سجاد علیه السلام فرمودن که شما نمیخواد ما رو کمکمون بکنید، علیه ما کار نکنید دیگه، نه ما با شما از شما کمک میگیریم، نه شما علیه ما کار بکنید. این رابطه قطع شد. گفتن آقا ما میخواییم کمکت بکنیم، پشیمان شدیم، اشتباه کردیم. بلند شو. آقا فرمودن که نه، شما اهل مکر و نیرنگ و فریب هستید، تا تنها درخواستی که ازتون دارم دیگه علیه ما بچهای پیغمبر قیام نکنید، هر جا بچه پیغمبر دیدید نکشیدش، کاری نداشته باشید، ما هم دیگه دست یاری به سوی شما مردم دراز نمی کنیم. خب این خیلی تلخه، دعای ندبه یعنی گریه کردن برای این تلخی. صاحب و مولای ما نمیاد با ما حرف بزنه و دست یاری به سوی ما دراز بکنه. این سکوت آقا امام زمان علیه السلام نتیجه تجربه تلخ مردم کوفه است. تا کی آخه؟ این اتفاق باید تغییر کنه. ما که شوخی نمی کنیم که، این بخش جدی دین ماست. ما که یک جلسه دو جلسه برای تفنن که نمیریم دعای ندبه بخونیم خودمونو آرام بکنیم، که این بخش جدی زندگی ماست. هر کی میخواد خیر و برکت و نور و صفا و عشق و محبت بچشه، به یک ارتباط نورانی بین خودش و مولای خودش ببینه، دوام در عبادت رو که اینقدر تأکید کردن پیشه کنه، ببینه به چه نتایج عظیمی میرسه. تو روایات ما میفرماد یه کار خوبی رو میخوای انجام بدی از عبادت، چه تا 40 جلسه انجام بده، معلوم بشه تفریحی نیست. یبن الحسن، این که زندگی جدی ماست. ما میخوایم این تلخی برطرف بشه. ما میگیم آقا یبن الحسن بلند شو بیا یتیمای خودتو جمع کن، ما بدون تو یتیمیم، هر کسی به ما میرسه زخم زبان میزنه، تو وقتی حرف ما رو جواب نمیدی ما احساس تحقیر میکنیم، احساس ننگ میکنیم از زندگیمون. این یک اصراره، این یک امر جدیه. دعای ندبه تو فضای بعد از محرم یه دلشکستگی ویژه‌ای داره، با همه دعاهای ندبه دیگه فرق میکنه. یبن الحسن این یکی دو هفته به ما خیلی خوب جواب بده و قشنگ تا دل ما آرام بگیره، و الا میمیریم ما. چون تو همین ایام امام سجاد از میان کسانی که دعوتش کردن با سکوت و بی‌اعتنایی عبور کرد، که یعنی شما مردم مردم من نیستید. یبن الحسن شما از ما بعد از محرم اینجوری عبور نکن. این تجربه فقط نمیاد که در ما چند تا قطره اشک بگذاره و بره، این تجربه در ما داره یک زندگی، یک تحول ایجاد میکنه. دیگه باید بریم مثل دفعه قبل نیست، چند نفر بنشینن نامه بنویسن یا ابا عبدالله حسین بیا ما آمادیم، آقا برنشن برای اتمام حجت حرکت خودشون رو آغاز بکنن. حالا دیگه ائمه معصومین علیهم السلام اگر زود به این نامه ها پاسخ ندن، همه مردم عالم میگن آقا حق دارن. اینا مردمی که میخوان باید انقدر مقاوم باشن، مردمی که میخوان انقدر باید عاشق باشن، مردمی که میخوان انقدر باید بصیر باشن، مردمی که میخوان انقدر باید عاشق باشن، و الا شمشیر به صورت خود امامشون خواهند کشید. درد اینجاست. مردمی که آمدن در خانه علی رو زدن و در خانه علی رو داشتن از جا میکندن و بچه های علی رو داشتن زیر دست و پای خودشون در اثر ازدحام له میکردن، باید محبتشون، ارادتشون، بصیرتشون، فهمشون خیلی بیشتر از این حرفا باشه، و الا به علی خیانت میکنن که کردن. تحمل کردن یه امام ساده نیست، چون یه امام اگر بیاد بین مردم، یبن الحسن یعنی واقعا وقتش رسیده ما بلندشیم خودمونو آماده کنیم، بگیم مردم بیاد دور هم بنشینیم، همدیگر رو مشخصات حضور یک امام در میان مردم رو با هم صحبت بکنیم، آقامون داره میاد. ها رسیده وقتش که ما این کارو بکنیم. مردمی که یه امام رو دعوت میکنن میخوان اون یک امام بیاد بینشون قرار بگیره، اگر یه حرف حقی از این امام شنیدن، اگر حرف حق رو خدا رو از این امام شنیدن، باید تحملش رو داشته باشن و اینقدر باید عاشق باشن. و الا اون امام حق به خاطر دل مردم حرف حق رو کنار نمیگذاره ها، مقتدرانه عمل میکنه ها. گاهی رو مصالحی حرف رو کنار بگذاره، حرف حق رو یه کمی با تأخیر انجام بده، همیشه اینجور نیست دا. میگی آقا بیا، آقا شما با ما اینجوری حرف نزن، این دل شکسته ما رو شما رنجور میکنی در فراغ آقا امام زمان علیه السلام. این دل به اندازه تمام تلخی که این دوران غیبت داشته باید رنجور بشه اینقدر تا بیاد با آقاش بگه آقا شما بیای، من اینجوری هم و من مثل مردم کوفه عمل نمی کنم. آقا ما میخواییم بریم علی ابن ابی طالب علیه السلام رو از خانه در بیاریم، امام حسین رو از مدینه خارج بکنیم بیاریم که تو بین ما حرکت بکنه، ما باید طاقتش رو داشته باشیم. آقا امیرالمومنین شکایتش از مردم کوفه چی بود؟ میفرمود لقد کنت امیرا فاصبحت مامورا، من امیر بودم حالا مامور شدم، حالا یه هرچی مردم میگن من باید گوش بکنم. این چه امارتیه؟ مگه من بنا نبود بیام حرف خدا رو در بین شما اجرا کنم؟ من حرف خدا رو باید در مورد شما اجرا کنم یا هی حرف شما رو بپذیرم علیه حرف خدا؟ یکی رو بپذیرم، ابو موسی اشعری رو بپذیرم، قرآن سر نیزه رفت صلحتون رو بپذیرم، دیگه کدومش رو؟ همه حرفای شما رو علیه خدا بپذیرم؟ چیکار باید بکنم؟ لا اله الا الله. مردم کوفه دور حسین فاطمه رو گرفتن، گفتن حالا میریم بهش تحمیل میکنیم حرفایی رو که به علی هم تحمیل میکردیم، به حسن ابن علی هم تحمیل میکردیم. اومدن با شمشیر دورش رو گرفتن، فکر میکردن یه امام هر موقع هرچی مردم بگن گوش میکنه. نمیفهمیدن که بابا اون یکی دو سه باری هم که تو دیدی یه چیزی رو به امام حسن مجتبی تحمیل کردی یا یه حرفی رو به امیرالمؤمنین تحمیل کردی، شرایطشو داشت امام به مصلحت عمل بکنه، جا نداشت امام به اون حقیقت عمل بکنه، دوست داشت آقا جنگ رو با معاویه به پیروزی تموم بکنه، نمیگذاشت، شرایط اجازه نمیداد. آقا ابو موسی اشعری بهش تحمیل شد، پای میز مذاکره نشستن با معاویه بهش تحمیل شد، گفتن اینا آقان، اینا خوبن، نازن، میریم همین مسئله رو به حسین ابن علی هم تحمیل میکنیم. اومدن با شمشیر جلوی حسین ایستادن، آقا فرمود نه دیگه من نمیپذیرم، شما که نمیتونید به من این رو تحمیل کنید که من حتما با یزید بیعت کنم. من بیعت نمیکنم. آقا ما میزنیم، ما میکشیم. فرمود منم برای کشته شدن آمادم، منم از خودم دفاع میکنم. و الا مردم کوفه کی ابتداءً به قصد جان ابا عبدالله الحسین قیام کردن؟ عادت کرده بودن یه امامی رو داشته باشن، یه امامی رو بخوان که هر موقع هر چی خواستن بهش تحمیل بکنن. آقا امام زمان علیه السلام وقتی میان که دیگه از شدت بصیرت کسی نخواد چیزی رو به حضرت تحمیل بکنه، از شدت بصیرت راحت باشه بین مردم، مردم داشته باشه، مردم ناز، مردم خوب، تو فلسفه دعای ندبت اینه که بگی من این مردمم. ما تو ایام اسارت امام زین العابدین علیه السلام، ایام اسارت زینب کبرا سلام الله علیها، میخوایم دعای ندبه بخونیم همش باید داد بزنیم. که یبدن حسن بین گریه های ما و فریاد ما و تقاضای ما با تقاضای مردم کوفه تفاوت قائل شو. آقا مگه تفاوت قائل نمیشی که نمیای؟ یه حرف تلختر بزنم، شما یه وقت فکر نکنید که آقا حرف بنده و جناب عالی رو میپذیرن اما منتظرن که بقیه بد آدم بدای عالم درست بشن. نه خیر، حرف یه گروهی رو در حد قابل اعتنا و در حد قابل اتکا اگر بپذیرن میان، بعد به کمک شما بقیه بدهای عالم همه خوب خواهند شد، به کمک بصیرت شما، به کمک محبت شما، به کمک استقامت شما. آقا مگه تبعیت کردن از یه امام چقدر سخته؟ چرا ما رو میترسونی؟ برای یک آدم جاهل تبعیت کردن از یک امام خیلی سخته، برای کسی که عاشق نیست تبعیت کردن از یک امام خیلی سخته، اما برای کسی که جاهل نیست و عاشق هم هست تبعیت کردن از امام از آب خوردن نوشیدن راحت تره. تا کی باشه که بترسه؟ چه سختی داره؟ این روزایی که برای ما خوندن برای قاسم ابن الحسن 13 ساله چه سختی داره در راه عموی خودش امام خودش جان بده؟ سهله، همه چیز تو کربلا به زیبایی و سهولت اتفاق می افتاد، سخت نیست، کی میخواد بترسه؟ مخصوصا که در دل من و تو مهری فاطمه زهرا سلام الله علیها از فرزندان خودش قرار داده که اگرم یک کمی سخت باشه انشالله چهره دلاراش رو و صدای زیباش رو بشنویم، اون یه مقدار سختی هم برطرف میشه. ما با این روزهایی که شنیدیم که حسین فرمود هل من ناصرن ینصرنی، امام زمان بیاد بین ما بفرماید آی عزاداران حسین، میاد بچه حسین رو کمک بکنید، برای ما دیگه اون موقع سهل میشه. من یه سفارشی بکنم، جوونا پیر مردا فرقی نمی کنه، شاید جوونا یه لطف دیگه ای داره کلن حرف زدنشون با خدا، هر موقع ناتوانی در ترک گناه تو خودتون دیدید یه ناله یبدل حسنی یه گوشه ای بکشید، بگید آقا اگه تو بیای من خیلی تقویت میشم، من دیدم هر موقع آدم خوب دیدم شما رو که ببینم دیگه معلومه چقدر تقویت خواهم شد. ما هر موقع شهید تو شهرمون بیارن عوض میشیم، بچه شهید بیارن چقدر تغییر خواهیم کرد؟ بچه های ابا عبدالله الحسین و تناب بگردن آوردن تو شهر کوفه، مردم خاک به سر خودشون ریختن از پشیمانی. یبن الحسن بچه ابا عبدالله الحسین فرزند فاطمه زهرا فرزند برومندشو من ببینم تو شهر خودم متحول نشم، مگه میشه هم چیزی؟ بقیه کارامو میخوام با تو اصلاح بکنم. این از مقدمه سخن. دو تا مسئله رو میخوام عرض بکنم، شعار حسینی و شعور حسینی، این دوتا هر کدوم یه بخشی از این آمادگی تو رو تثبیت میکنن. با حرف و تقاضا نمیشه، واقعیت ببینیم چیه عزیز من، واقعیت ببینیم چیه. آیا ما واقعیت هامون تطبیق میکنه با اینکه دعوت بکنیم از حضرت و دعوتمون رو بی اعتنائی نکنن انشالله؟ باید در میدان عمل ثابت بکنی، فایده نداره. بعضی از ما میپرسن که شما چرا اینقدر ارادت دارید به مقام معظم رهبری، به امر او، به شخص او، به جایگاه او؟ این ارادتهای ما یک پیغام عملی است. خدا که ما رو جز در صحنه عمل از همون نمیخواد که، حرف که چیزی تقسیم نمی کنه. این یه پیغام رسانی ماست به محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام
که آقا ببین رفتار ما رو با نایب امام زمان علیه السلام، آن هم نایب عام، مسئله رو اصلا نیازی نیست دادم قلوف بکنه، بزرگش بکنه. یعنی بزرگ که هست، بعضی ها فکر کنن ما داریم قلوف میکنیم، نه، در جایگاه طبیعی خودش ما داریم صحبت میکنیم. ببین آقا ما با نایب عام امام زمانمون خدا چگونه داریم رفتار میکنیم. از پای جلسه دعای ندبه که بلند میشیم تو صحنه عمل، اتفاقا اونایی که تو صحنه عمل سرمایه گذاری میکنن، اونها بیشتر دعای ندبه میخونن، زار میزنن در خونه خدا، حقشون هست، میگن خدا من که تو عمل چیزی رو کم نمیگذارم، دیگه آقامو برسون. اون هفته های اول میگفتیم دعای ندبه خونا چند تا پدر شهید، چند تا مادر شهید بردارن، بیان به اون پدران و مادران شهید خدا رو قسم بدن، میگن آقا ما که داریم کارمونم انجام میدیم. که مردم کوفه بر امامشون امیر المؤمنین حرف تحمیل میکردن علیه حق، ما هیچ حرفی رو تحمیل نمی کنیم بر نایب امام زمانمون. این صحنه عملیشه. فلسفه وجودی جمهوری اسلامی مگه چیه؟ چقدر زیباست، آدم سرود و ترانه زیبایی رو باهاش روحش رو مترنم بکنه که حقیقت جاری در همه زندگی اجتماعی و فردیش باشه، اینقدر جدی، زیبا و عمیق. مگه ما با جمهوری اسلامی میخوایم چیکار بکنیم؟ میخوایم همین کوفی نبودن رو به اثبات برسونیم در مقام عمل. برای اینکه این زمینه کافی کامل بشه، همین زمینه ای که ایجاد شده، و من به شما هم یه چیزی عرض بکنم، ما دلت رو رنجوندم با اون حرفی که زدم، اما یه چیزی، یه وعده زیبا، یه حرف زیبایی، حالا شاید هر چی شما بخوای حساب بکنی، عرض بکنم. مطمئن باش آقا امام سجاد علیه السلام به تقاضای مردم کوفه که ناله می زدن آقا بیا رهبری ما رو به عهده بگیر، ما چه می کنیم، بی اعتنائی کرد، تحقیرشون کرد. زینب کبرا هم همینطور. ولی امام زمان، مطمئن باش حرف دلم رو دارم بهت می زنم، ما و می دونم دل با صفات راحت این حرف رو می گیره. از عالمانه بودن این حرف چیزی کم نمی کنه بگم این حرف دلمونه. مطمئن باش آقا امام زمان از تقاضاهای تو عادی عبور نکرده، اعتنا کرده، نایبش رو فرستاده، در بین شما شرایطی را به تو توفیق داده است که اینجوری با نایبش و فرمان پذیری از او تقرب به ساحت مقدس فرمان او پیدا کنی. خودش خیلی علامت بزرگه ها، این اعتناست، ایجاد یه همچی شرایطی اعتناست، و الا ما ها دق میکردیم. این خودش یه نوید بزرگه. منتها شرایط رو باید کامل کرد تا خود آقا بیاد. اون شرایط با چی کامل میشه؟ یکی با شعار، یکی با شعور. شعار چی کار میکنه؟ فریاد یا حسین تو چیکار میکنه؟ فریاد یا ابوالفضل تو چیکار میکنه؟ شعور حسینی تو چه خواهد کرد؟ وقتی ما بیایم تو خیابونا داد بزنیم یا حسین، دیگه کسی جرأت نمیکنه به حسین فاطمه اهانت بکنه، کسی جرأت نمیکنه حتی در این باره تفکر بکنه. وقتی ما بیرقهای حسینی رو به این سادگی پایین نیاریم و به این عشق بالا ببریم، دیگه کسی جرأت نمیکنه به ساحت مقدس حسین تو نزدیک بشه. تو که تجربه کربلا رو داری، اصلا نباید بگذاری کسی، بگم اصلا نباید بگذاری کسی به کوچه بنی هاشم، خانه مادرت فاطمه زهرا نزدیک بشه. تو خونش که نشسته برنامه ریزی بکنه که ما فردا هیزم میبریم، در خانه رو آتش میزنیم، اصلا نباید به ما اجازه بده به خودش. این با چی پدید میاد؟ با شدت محبت تو. راحت باید این محبت ها تبدیل به مودت بشه و فریاد مودت سر داده بشه.
عزیز دلم، مگه نمیخوای امام زمان بیاد بین شما امنیت داشته باشه؟ این امنیت میدونی زیباترین شیوهش به شمشیر نیست، به چیه؟ پشتوانه حتی همون شمشیر میدونی چیه؟ عشق یارانشه، عشق یارانش. وقتی عشق یارانش رو به اون امام ببینن میرن کنار. وقت تعداد عاشقاش هم کم نباید باشه ها. حسین عاشق داشت تو کربلا، بله، یه دونه ابوالفضل العباس کنار صحرای کربلا موجب میشد شمر هی نگهبان بگذاره، اما یه دونه بود. بگو ابن الحسن تو بیا، ابوالفضل و علمدار زیاد پیدا خواهی کرد. لا اله الا الله. ایام چه ایام تلخی، هر کدوم از این بچه ها تا زمین میفتن زینب کبرا تا رنجی بهش اصابت میکنه حتما صدا میزنه یا ابوالفضل کجایی؟ عباس ابن علی برادرم، پیش تو میشد اینجوری مردم از روی پشت بام خاکستر رو بچه های حسین بریزن؟ چرا معتقدی تو که زینب کبرا سختی میکشید برای حسین گریه نمیکرد، برای ابوالفضل گریه میکرد؟ چون دیدیم تو تاریخ زینب کبرا، حضرت زهرا سلام الله علیها، وقتی میخواست گریه بکنه میرفت کنار قبر حمزه عموی پیامبر گریه میکرد. یعنی عمو جان اگر تو بودی جرأت نمی کردن اینجور بی احترامی به بچه پیغمبر بکنن، اون کسی که مظهر قدرته. من از اونجا آدرس دارم، من ندیدم، نقلها رو نگاه کردم ندیدم توش زینب، مویه های حضرت زینب رو کسی برای ما نقل نکرده، ندیدم. اما طبیعیه برای مظهر قدرت حسین گریه میکنه. امام زمان علیه السلام وقتی میان که دیگه امنیت داشته باشن، آی تقاضا کنندگان یه خودی به حضرت نشون بدید. خوش به حال اونایی که وقتی میان صدا میزنن عین بقیت الله، امام زمان بهشون نگاه میکنه و امام زمان خوشحال میشه. امام زمان دعا میکنه خدا منو از یاری اینا برخوردار کن. خوش به حال اونایی که دل آقا رو شاد میکنن، خوش به حال آقا. و من بیچاره چقدر نالایقم که وقتی آقا من رو ببینن بی تفاوت عبور بکنن. خوش به حال اونایی که کمک آقا هستن. آقا بخواد بیاد امنیت باید داشته باشه، امنیت هم امنیت ابوالفضلی که وقتی علمدارش رو ببینن کنار بکشن، تا وقتی علم ابوالفضل العباس کنار صحرای کربلا برقرار بود امنیت خیام حسین برقرار بود، کسی کوچکترین سنگی به خیام حسین نزد. اما همچی که علم این علمدار رو زمین افتاد، شروع کردن خیمه ها رو آتش زدن، شروع کردن به خیام حمله کردن، به جایی که حسین صدا زد بابا اول کار حسین رو تمام کنید. حسین رو بی علمدار دیدید؟ این عشق و شور عزیز دلم امنیت ایجاد میکنه، این شور حسینی تو امنیت ایجاد میکنه، حتی امنیت فکری برات ایجاد میکنه. دزدان و غارتگران رو عملا از صحنه خارج خواهد کردی چی؟ امنیت فکری ایجاد میکنه، کسی جرأت نمیکنه اهانت بکنه به دین تو، به مرام تو، میگه جرأت نمیشه کرد. آقا شما به ابوالفضل العباس جرأت داری حرف بزنی؟ دیدی که سلمان رشدی قصه شو در جریان هستی که تا یه نامردی بلند شد یه گوشه کتاب بنویسه، اسمشو گذاشته بود کتاب، فحش نامه بنویسه، اهانت نامه بنویسه، فکاهی نامه بنویسه برای رسول گرامی اسلام. حضرت امام فرمان قتلش رو صادر کرد. ما دیگه نمیگذاریم اون قصه ها تکرار بشه، هیزم بگذاریم بیارن در خانه فاطمه زهرا رو آتش بزنن اونجا بشینیم بحث بکنیم. بحث مال عقبتره، برو عقبتر، بحث هم میخوای بکنی بحث بکن، در مقام اهانت که بحث نمید بکنی که.
دامنش رو پر سنگ کرده باشه، یکی در میون سنگ به چهره ابا عبدالله الحسین بزنه، وسطش هم بخواد بحث بکنه، معنی نداره. عاشقان امنیت فراهم میکنن برای امامشون با عشقی که دارن. دشمن هوس نمیکنه، دوستم که از عاشق نمیترسه. آقا ممکنه برای یه دوستی سوالی ایجاد بشه از آقا امام زمان، بفرماد، قدمش رو چشم داخل شو. اما دشمن نه، دشمن بخواد دشمنی کنه از عشق تو میترسه. لذا ببین دشمن هرچی این عشق تو، هرچی یا حسین تو بالاتر بره، امنیت تو بالاتر خواهد رفت، امنیت امام تو بالاتر. این عشقها رو ابراز بکنید. بعضی هم اگه اومدن بهت گفتن، خبر نداشتن از عالم انسانی، از پشت کوه در آمده بودن، چون الان دیگه هر کجای دنیا هر کسی باشه این حرفو میفهمه، همین تازه از مریخ پاشو گذاشته تو کره زمین هیچی نمیدونه، بیاد میگه اینقدر شما حسین حسین میگید، شعار میدید، تکراری نمیشه زده بشید. آقا چی داری میگی؟ حال شما خوبه؟ 1400 سال ما داریم یا حسین میکشیم کم و بیش، هر روز بر تراوت یا حسین گفتن ما افزوده میشه. در زندگی یه انسان چنیدی کلمه یه پیر غلام حسین رو، از اول زندگیش جوانی شروع میکنه محرما یا حسین میگه، همچی که کم کم محاصلش سفید میشه یا حسیناش یه نم قشنگتری پیدا میکنه، تازه جا افتاده. به هنگام پیری مرانم ز پیش، که صرف تو کردم جوانی خیش، تازه یه صفای دیگه ای پیدا میکنه. کی از ذکر حسین خسته شد؟ عاشقی کنید، این عاشقی امنیت ایجاد میکنه. شعار ابراز اون عاشقی است. این یه کار. کار دومی که باید انجام بدیم، میدونید فایده عاشقی کردن چیه؟ فایده عاشقی کردن اینه که اگر کسی کافر به حسین باشه، مجبور منافقانه رفتار بکنه، میترسه علنی علیه حسین حرف بزنه، مجبور منافقانه رفتار بکنه. خب این وضع خیلی بهتره از اون زمانی که کسی جرأت بکنه کافرانه برخورد بکنه. لا اله الا الله، عزادار ابا عبدالله الحسین. آقا ما یه آدم به شما معرفی میکنیم، این آدم کافره، یک ذره هم دین نداره. این وقتی جرأت بکنه بدترین حرف ها رو علیه دین بزنه، یعنی این دین عاشق کم داره. آدم جاهل و من کاری ندارم، اگه کسی چیزی نفهمه، پرسشگر باشه، جستجوگر باشه، اونو کاری ندارم. از یک آدم کافر مقرض مریض دارم صحبت میکنم. این اگر جرأت بکنه کفرشو بیرون بریزه، یعنی اسلام در ضعف قرار داره دیگه، درسته؟ یعنی من و تو عاشق مردیم که او میتونه کافرانه سخن بگه، ولی من و تو عاشق عارف که عاشق که موجود باشیم، او جرأت نمیکنه کفرشو بیرون بریزه. نمونه براتون مثال بزنم فریادتون بلند بشه. نامرد یزید ملعون با چوب برداشت با سر بریده ابا عبدالله الحسین بازی میکرد، میگفت لعبد هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحی النزل. بنی هاشم با پادشاهی بازی کردن، چه خبری، چه وحیی آمده؟ اصلا وحیی در کار نیست. چرا جرأت کردن این سخن کافرانه رو بگن؟ چون دید خب حسین رو با بچه‌هاشو که کشتن، زن و بچه‌ش هم که آخه اسیری آوردن تو مجلس نشاندن، جرأت پیدا کرد. نمیدونست این حسین هنوز یه زینب داره، یه دختر 3 ساله داره، هنوز امام زین العابدین علیه السلام هست. همین چند تا عاشق برای ویران کردن کاخش کفایت میکنن. امنیت یک امام با عاشقانش فراهم میشه. آه اینجوری نفاق که از بین نمیره، کفر از بین میره. میخوای عزیز دلم فدات بشم، عزادار حسین، که خاک قدمهای تو رو باید بشر توتیای چشم بکنه.
بزرگان این کار را انجام میدادن، مراجع این کار را انجام میدادن. عزادار ابا عبدالله الحسین، میخوای کفر عقب نشینی بکنه عاشقی کن، میخوای حالا نفاق هم عقب نشینی بکنه. تو زل به نفاق و اهله، ای خدا من حکومت آقا امام زمان علیه السلامی را میخواهم، نرغب و الهی که فی دولت کریمه، اون دولت کریمه رو تقاضا میکنم که تو عز و بهل اسلام و اهله و تو زل و بهل نفاق و اهله. میخوای حالا نفاقم از بین بره؟ بصیرت حسینی، شعور حسینی در جامعه خودت گسترش بده. با عاشقی خودت کافران رو عقب بزن. هیچ کس جرأت نمیکنه سخن کافران علیه حسین بگه. و با بصیرت حسینی خودت انقدر آگاه باش که نفاق رو تشخیص بدی، نفس کشیدن منافق رو تشخیص بدی. نفس کشید از راه دور بهش که صبر کن ببینم چی داری میگی، تو فکر میکنی من نمیفهمم؟ شعار حسینی تو کار خودشو کرده، شعور حسینی تو هم کار خودشو بکنه تمومه ها. آقا امام زمان علیه السلام وقتی میاد که کسی نتونه دیگه منافقانه رفتار بکنه، منافق لو رفته. چون منافق که حرف خودشو پنهان نمی کنه، حرف خودشو یه جوری میزنه. اگه تو بصیرت داشته باشی هیچ جوری نمیشه حرف منافقانه زد. آقا سخن منافقانه چگونه است؟ یه نمونه شو عزیز دلم فدات بشم برات عرض میکنم. یه جایی ما منبر رفتیم، سالها قبل، 4-5 سال قبل بود، یکی گفتیم آقا حسین فاطمه رو مردم کشتن. یکی از دوستان بعد از صحبت اومد گفت آقا مردم کشتن چیه؟ بگو دشمن کشتن. گفتم خب مردم کشتن نه دشمن، که یزید که دستش نرسید، تاریخ اینجوریه اینجوریه، همه رو توضیح دادیم. سخنان حضرت زینب، سخنان حضرت امام سجاد با مردم کوفه یه جوره، با یزید و عبیدالله ابن زیاد یه جوره، مردم کشتن. گفت عجب، من تا حالا اینجوری نگاه نکرده بودم، فکر میکردم همیشه مردم خوبن ظالمان بدن. گفتیم نه بابا اینجا دیگه مردم هم بد شدن، ظالمان از قفلت مردم سوء استفاده، مردم رو فرستادن جلوی حسین. رنج حسین در همین بود، جنگ صفین با جنگ کربلا تفاوتش تو همین بود. اونجا خود معاویه آمده بود، اینجا دیگه خود یزید ابن معاویه هم نیومد، مردم کشتن. گفت این خیلی تفاوت پیدا کرد. وقتی شما اینو به من میگی، من دیگه هیچ وقت مطلق گرایی در مردم نمی کنم، سنگ مردم رو به سینه خواهم زد، مردم خوب. گفتم بارکالله، این همون بصیرتیه که میخواین دیگه. تا کسی یه جایی گفت مردم، میگیم آقا کدوم مردم؟ مردم خوب، مردم ناز، عالیه. ما همین که جزو مردم هستیم که کفایت نمیکنه، که باید مردم کوفه هم نباشیم، مردم خوب باشیم. ببین امام حسین چیکار کرده؟ یه بصیرتی وارد میکنه دیگه، کسی مطلق بیاد سنگ مردم به سینه بزنه. جلوی علی ابن ابی طالب هم شما میخوای سنگ مردم به سینه بزنی؟ آ دیگه اونجا نه. گریه های ما، داغ های ما، روزه های ما که در سینمون هست مال همینه عزیز من. این بصیرت حسینی وقتی اتفاق بیفته دیگه هیچ سخن منافقانه و مبهمی در جامعه جریان پیدا نخواهد کرد. اینجاست که امام زمان راحت میاد میفرماد من یه مش آدم دارم، هم عاشقن هم عالمن و بصیرن، تو بین اینا امنیت دارم. خدا امام زمانشو وقتی میفرسته دیگه امنیت داشته باشه، مثل نه مردم کوفه بچه های حسین رو بیارن. لا اله الا الله، این درد آدم کجا ببره؟ بچه های امیر المؤمنین رو بیارن تو مردم کوفه، مردم کوفه سنگ بزنن، خاکستر بریزن. زینب رو دارن میارن شهر، به مردم کوفه گفتن آقا اسرای جنگ رو آوردن، مردم شهر همه به استقبال اومدن، شاید هلهله کنان بعضن شاد. یه زنی از روی پشت بام صدا زد شما اسیران مال کدام قومید؟
انگار رسم بوده اقوام مختلف رو باهاشون میجنگیدن، بعد اینا رو مطیع میکردند و میآوردن. یه دفعه زینب کبرا یا بعضی از این جمع عزیزان گفتن ما آل پیامبری، ما فرزندان پیغمبر خدا. این زنه از بالا انداخت خودشو پایین، اومد پایین، رفت چادر آورد، گفت پس چرا چادر سرتون نکردید؟ مقنعه سرتون چرا نیست؟ بچه های پیغمبر رو که اینجوری داخل شهر نمی کنن. لا اله الا الله، برای این داغ آدم بمیره حق داره. وقتی بخوان یه دزدی رو، یه غارتگری رو روشو کم بکنن، طناب به گردنش میندازن، تو شهرش میکشن. آی مردم این فریاد رو کجا ببریم؟ زینب دختر امیرالمومنین رو طناب به گردنش انداختن، تو شهر کوفه شهر امیرالمومنین کشیدن.